روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، به روایت امروز از رادیوی آشنای صدای آمریکا خوش آمدین. شنوندگان عزیز، نهادهای بشری و ملل متحد از تشدید یافتن بحران بشری و اقتصادی در افغانستان هشدار میدن و میگن که نیازمندی افغانستان روز تا روز بیشتر میشود. دامنه فقر، بنابر نبودن فرصتهای کاری، فقدان سرمایه گذاری ها، کاهش کمک های جهانی گسترده تر میگردد. ما در برنامه امشب روی عوامل بحران بشری در افغانستان، کارهای جامعه بشری، مؤثریتش و مزارش و همچنان استفاده از منابع داخلی افغانستان برای رفع بحران صحبت میکنیم. ما کوشش میکنیم جناب شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی و بشری را در با خود داشته باشیم و تا اینا راجع به این بحران و مسائل مربوط به کمک های بشری با ما صحبت کنند. ما فعلا اونا را در خط تلفن نداریم و اگر صدای ما را میشنوند اونا تلفن خود لطفا بگیرن که ما منتظر اشتراکشان در برنامه هستیم. خب، قبل از اینکه ما به صحبت های خود با جناب شاکر یعقوبی بپردازیم، مصاحبه داریم در مورد کمک های بشری در افغانستان با واحد الله وحید، یک تن از مشاورین و یا یک از کارمندان مربوط به ملل متحد، که ما او را برای شما که دیروز نشر شده بود بار دیگر به نشر میسپاریم.
دکتر وحید الله، با وجودی که دول عضو سازمان ملل از طرز العمل این سازمان آگاهی دارند، اما لطفاً برای رسیدگی فوری به وضعیت حاد بشری در افغانستان بگوین که چه میکانیزم قابل اجراست بیرن؟
ما یک میکانیزم بسیار مطمئن و واقعاً قابل استفاده و عملی است. البته ما خود ما از لحاظ مسلکی در تهیه و ترتیب و تدارکش تهیم بودیم، نه تنها در افغانستان بلکه در سایر نقاط جهان. و این میکانیزم یک میکانیزم هماهنگ کننده کمک های جامعه جهانی، کمک های بشری و خصوص اعضای سازمان ملل متحد از 193 مملکت در این تام می داشته باشند. نام از این میکانیزم ما گذاشتیم سازمان هماهنگی کمک های جامعه جهانی در عرصه بشری، که میشه اوچه برای که این تمام امی سازمان های اقتصادی ملل متحده زیر یک چتر میاره. یعنی سازمان های اقتصادی هم سازمان WFP که مواد خوراکی و غذایی است، مسئله زراعت و انکشاف زراعت است، مسئله برای با آب آشامیدنی است، UNHCR است که برای مهاجرین و کسایی که البته از خارج میاد و کسایی که در داخل به جایی شدن که چه تعداد از زیاد است کمک میکنن، یونیسف است که برای اطفال کمک میکنه برای واکسیناسیونشان، برای مکاتبشان، برای مواد غذایی در مکاتب. بدون از اینکه به اینجا از طریق کدام حکومت یا سایر مراجع دیگه فلتر شود، به صورت مستقیم برای مردم با تیمایی که در ایجاد میشه توسط صدها متخصص که در هر کدام از این سازمانها کار میکنه، همین کمک ها مبذول میشه. خانم عزیز،
دفتر حفاظت از کودکان یا سیو د چلدرن گفته که اکثر خانواده‌های افغان به خاطر مشکلات اقتصادی فقط به خوردن نان خشک و نوشیدن آب در ماه گذشته دسترسی داشتن. شما با این شرایط چطور تعامل میکنین؟
متوجه باشیم که سازمان‌های غیر حکومتی اینا یک ذره مسائل یک ذره از مو حدش که بیشتر مبارزه میکنن. بر معلومات شما بگم اینا هم از طریق خود میخواین کمک رو دریافت کنن که تا اینا هم به ایستهیم باشن، نه از لحاظ زمان نه از لحاظ حقیقی. ماهی گذشته بزرگترین کمک ها برای میلیون ها طفل و خصوص برای طفل، زن و خانواده هایی که افراد سرپرست نداشتن، بیجا شده بودن، از دیگر مناطق آمدن، از فیض آباد گرفته تا محمود راقی و تا تمام امی اولسوالی هایی که در چارچوب دوردسترین تخار در ولایت مزار شریف، در کندهار، در پکتیا، پکتیکا، یعنی تمام نمیتیو چهار ولایت به طور همزمان به ای کمک ها شامل میباشه. ایجا فقط پروگرام ها مجددا میره و دیگه طرف چینل میشه، اما برای کل از اینا ایت کدام از این از پروگرام در چارچو و مینی کنزمی که متعه کردیم ایت خارج باقی نمیمونه. و در ماه گذشته جدتین کمک غذایی سه مردم از این مستفید شدم و این روز ادامه داره برای
به اجازه شما جناب دکتر صاحب. ولی مردم تشویش دارند، چطور بر از اینا اطمینان داده میتونن که این کمک ها مستقیم برشان میرسه و برای دراز مدت چه نوع برنامه امکان پذیر است که مردم از این حالت بیرون شوند؟
بسیار دو سوال جالب کردین و بسیار مهم سوالات. در قسمت جواب سوال اول شما باید بگیم که مردم عملا چون که تامیال احساس شده خودشان در عمل میبینن که این کمک ها برشان میرسه و بچهشان فرقی نمیبینن. برای اینکه مردم واقعا در عمل از این استفاده کرده برن، ما باز تکرار میکنم که مردم نیازمند که در اوج تیمای محلی ایجاد شده که او هم به اشتراک اکثریت امی مردم در اوج اینا استخدام میشن، چی اگر در گدام است، چی اگر در توزیع است، چی اگر در تشخیص است، چی اگر در جور کردن است، باید به دفاتر اوچا یا دفترهای هماهنگی کمک های بشری در سطح ولسوالی ها، مراکز ولسوالی ها مراجعه بکنن. در اینکه این کمک های یک بار نیست، کمک ها به طور مرتب در هر ماه مطابق به نیازمندی های همی فامیل های بیچاره و مردم غریب که این ضرورت رو میباشه. دوم، برای اینکه شما گفتین که ما خود نمیتونیم که فرموده شما تا آخر تر از این کمک ها ما اتفاق کنیم. در اینجا این کمک ها دو بخش داره، یکیش اینمی بعض کمک های آجل و امرجنسی که برای خوراکه و غذا و ایناس، یکیش باز پروژه های انکشافی مثلا برای زمین، برای زراعت، برای آبیاری.
خب این بود مصاحبه در مورد کمک های بشری از سوی ملل متحد برای افغان ها. ما جناب یعقوبی صاحب به حیث میمان داریم و کوشش میکنیم که اینا رو در خط تلفن بگیریم، متاسفانه تا حالا اونا جواب نمیدن. خب برخی از آگاهان امور مورد اقتصاد افغانستان و کمک های بشری میگن که در شرایط کنونی برای کمک های بشری بر افغانستان و خصوصا از طرف جامعه بین المللی نیازمندی بسیار زیاد موجود است و این کمک ها البته برای بهبودی وضعیت تا اندازه سودمند واقع میشه و ولی سودمندی از این کمک ها وقتی بیشتر میشه اگر این کمک ها در پالوی کمک های بشری با کمک های در مورد ساختمان های زیربنایی در افغانستان هم به مصرف رسه. برای اینکه یک جامعه نمیتونه که دائم متکی به کمک های بین المللی باشه و باید کمک های زیربنایی هم برای رشد اقتصاد افغانستان و بهبود وضعیت زندگی مردم و رفاهیت مردم خیلی زیاد ضروری است. البته پس از اینکه در پایان سال گذشته یا در پایان وقتی در پایان اسد سال گذشته در افغانستان حکومت قبلی سقوط کرد و عوضش کمک البته حکومت جدید تحت رهبری طالبان در افغانستان به قدرت رسید، نه تنها این که به تعداد کسایی که دسترسی به مشاغل و کارها داشتن نه تنها در تعداد زیاد افزایش چشمگیر صورت گرفت، بلکه مشکلات دیگه اقتصادی از جمله انجماد پولهای افغانستان و همچنان مشکلات دیگه که مشکلات بانکی بود در افغانستان رخ داد و در مجموع این سبب ازی شد که کاروبار و مشاغل در افغانستان صدمه بسیار جدی ببینه و دامنه فقر هنوز هم گسترده‌تر شد. ای برای حل بحران اقتصادی افغانستان ضرور است تا ای که جامعه بشری البته مشکل مردم افغانستان را در نظر بگیرند و با کمک ملل متحد راه های بیرون رفت از این بحران جستجو کنن. ادارات مختلف ملل متحد که دو جمله البته برنامه غذایی جهان، یونیسف و همچنان سایر ادارات ملل متحد دائم از وضع نابسامان بشری در افغانستان اونا هشدار میتن و میگن که با آمدن طالبان به قدرت تعداد کسایی که از فقر و ناداری رنج میبرن بسیار زیاد شد. خوشبختانه ما جناب حافظی صاحب که یکی از اقتصاددانان مشهور در افغانستان هستند و ایشان همیش برای اقتصاد افغانستان راه های حل بسیار عملی و سودمند پیشنهاد میکنند. ما امروز اونا را در خط تلفن داریم که اونا را به برنامه خوش آمدید میگیم. جناب حافظی صاحب به برنامه خوش آمدید، تشکر از وقتتان که با ما شریک میسازید.
سلامت باشی.
خب تشکر جناب حافظ صاحب. طوری که همه شاهد هستیم 40 سال در افغانستان با اشکال مختلف کمک ها سرازیر شد و گاهی زیاد گاهی کم، از زمانی که در افغانستان جهاد جریان داشت و باز تعداد بیشمار مردم به پاکستان و ایران پناه بردن، از اون وقت تا حال دامنه کمک های بشری در افغانستان از شکل به شکل تغییر میکنه. دو بار قدرت در افغانستان آمدن و دوباره رفتن. میلیون ها دلار در افغانستان سرازیر شد ولی افغانستان باز هم دور میخوره، پس به نقطه برگشت میکنه که قابل پذیرش برای افغانستان و برای افغانان نیست و این یک نقطه است که همه از اون رنج میبرن. به نظر شما دلیلی از این موضوع چرا ایتر پس افغانستان بعد از سیری که یک کمی به طرف بلندی و اوج میره دوباره به صفر برمیگرده، دلیل از این چی است؟
سلام و تمنیت نیک به شما و شنوندای محترم رادیو شما. سوال شما بسیار سوال ریشه دار است و بسیار تحلیل جرب و عمیق ایجاب میکنه که نوشتن کتابا را نوشته نشده در بر میگیرم. ولی به صورت خوشارده من دیدگاه خودم میتونم برتان بگم. تا جایی که من مطالعه دارم تاریخ اقتصاد افغانستان و تاریخ بیچارگی های افغانستان، بعد از حمله چنگیز از 800 سال به این طرف افغانستان مانند یک نهالی که در مسیر باد بوده باشه، از یک طوفان به طوفان دیگه، از یک طوفان به طوفان دیگه میفته و مثل کمو طوفان برگ و باری درخت ها را میریزانه و حتی خود کندی درخت ها مشکلانه، همی رقم بارها کمر افغانستان را شکستاندن و بعد در اثر حمله چنگیز تمام مزیر ساخته های اقتصاد زراعتی ما و معدنکاری ما و دفاک ما از یک از کشورهای پیشرفته در وقت زمانش بودیم پیش از حمله چنگیز که در مو بسیار شخصیت های مانند البیرونی و مانند سینا و همیا هم تولد شدن و پرورش یافتن، این مراکز علمی داشتیم، علم تولید میکدیم و در پالی از او صنعت داشتیم، در پالی از او معدنکاری داشتیم، زراعت مدرن داشتیم. شما در تاریخ تمدن اسلام بخونیم، یکی از کشورهایی که زیادترین بودجه امپراتوری های اسلامی را مانند اموی و عباسی و همی را که تامین میکد همی خراسان که بالاخره یک بخش عمدهش افغانستان است همی بود. ولی از اون وقت گسست تاریخی بسیار کلان آمد و افغانستان دچار یک بحران بسیار عمیق شد. ولی خوشبختانه از آغاز صده دوم قرن بیست، از زمان اول از زمان شیرعلی خان و بعد از زمان عبدالرحمن خان و پسانتر از زمان امان الله خان بیشتر، افغانستان به سوی یک مدرنیزم حرکت کرد که در او شامل اقتصاد هم بود. دلی. این اولین کارخانه ها ساخته شد به زمان شیرعلی خان و بعد از زمان امان الله خان بیتر شد. مظاهر دنیای نوول خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، یعنی بسیار عمر کوتاه داشت و بالاخره پس ما رفتیم به طرف هلال. و حکومت های نو که آمد امو فرما را دوام نمیدن و او را حتی بد ایران کردن و قابل نفی دانستن و گسست تاریخی خودش تاورد خرابی اوزای افغانستان است. یک حکومت چیزی را شروع میکنه بدون از اینکه حکومت بعدی او را یک بررسی تحلیلی بکنه
تداوم نمیشه. بله تداومش
خوب شد بگیره و اشتباهات از او را اصلاح کنه. همه چیز نفی میکنن و از صفر شروع میکنن. این گسستای تاریخی و این انقطای تاریخی یکی از دلایل عقبمانی افغانستان است. بعد از اون به شما معلوم است که تا به وقتی که یک بستر سیاسی مناسب وجود نداشته باشن رشد اقتصادی به صورت واقعی به وجود نمیاد. مثلا در چین تا وقتی که دین شیاپینگ در برخورد اقتصادی که متمایل به سوسیالیسم و کمونیسم بود تغییرات نیاورد و بین کمونیسم سیاسی و بین اقتصاد بازار آزاد یا مارکت اکانومی یا فری مارکت اکانومی یک پل نزد و اقتصاد از عموم اثارت نظام سیاسی کمونیستی رها کدنت نکد،
یعنی هر دوره آشتی داد به هم، هر دوره تقریبا آشتی داد.
یعنی این یک اندیشه را خلق کرد. همه چیز وقتی اندیشه خلق شد مسیر معلوم شد. بله. اما به اصطلاح راهکار استراتژی هم تعیین کرد، بر اساس استراتژی باز تکتیکار هم تعیین کرد و باز چون خودش توانای قدرت استراتژی داشت و هم متفکر بود میتونست که ایره پیاده کنه. بالاخره چین حالا به اقتصاد دور دنیا و پیشبینی میشه که به زودی اقتصاد اول دنیا میشه. این از برکت یک فکر و اندیشی بود که مستمی دین شیاپینگ در اندیشه قبلی اقتصادی چین افزود و رای اصلی را یافت چه قسم با دنیا میتونن معامله کنن، چه قسم میتونن در منطقه و چه قسم میتونن مملکت خود تغییر بده از لحاظ سیاسی و اقتصادی. ما نتونستیم تا والد وقتی که حکومت ها در افغانستان آمدن ما یک بدیل سیاسی نداشتیم. مثلا امریکای آمدن طالبان را سقوط دادن، ما از ماه اکتوبر تا دسامبر حکومت نداشتیم. از اون توافق نکرده بودیم چی رقم حکومت داشته باشیم، چی رسه به اینکه باز ما برنامه اقتصادی داشته باشیم، برنامه سیاسی داشته باشیم، برنامه اجتماعی داشته باشیم، برنامه فرهنگی داشته باشیم. حالا مثلا شما امریکا یا در انگلیس یا در جرمنی یا در یک کشور میبینیم که کسانی که خود کاندید برای گرفتن قدرت میکنن اینا قبل تمام سیاست های اقتصادی خود، تمام برنامه های رشد و انکشاف ملی خود، برنامه های تحصیلی و رفاهی خود یا بیان میکنن و در یک رقابت آزاد تقریبا بین خود میشینن، از لحاظ فکری اول رقابت میکنن، باز بعد از او به برنامه یا مردم رای میدن. ما شما هیچ کدوم برنامه نداشتیم تا ولی ما با میراث جمهور محترم که اون مقصد دکتر سباش افغانی کرد ما به این بارها بردیم که شما حداقل این خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت را نشته کنیم. در پرتاب از این ما باید رهبری سکتور خصوصی افغانستان جایگاه خود پیدا کنیم و بر اساس از او باز ما می سکتور خصوصی را که بسیار تواناست در اون مسیر بسیج کنیم. و دیگه یک پروتکل ملی بین سکتور خصوصی و دولت مثل که در زمان عبدالمجید خان دابلی و شاموت خان شده بود، همونطور یک پروتکل شده که پابلک پرایت پارتنرشپ یا همکاری بین سکتور عام و خصوصی تا افغانستان آباد شد، مثل که وقت شد بانک ملی ساخته شد، نساجی افغان ساخته شد، فابریکای سمنت ساخته شد، شرکت ملی قندار ساخته شد، پشمیل بافی ساخته شد، اتحادی قالین ساخته شد، اتحادی خرقل ساخته شد و صادرات ما بسیار بالا رفت و بیلانس تجارت ما نه تنها منفی شد بلکه مثبت شد.
بله.
امیر حداقل امو یک فکر داشت آقای زابلی و او را شاموت خان صدر اعظم در وقت در جنین سلطنتی امروش قبول کرد. ده. و همین دستاوردار تا بال ما نداریم. ما 112 میلیون متر تکه تولید میکنیم، کل نفوس افغانستان 8 میلیون نفر.
بله.
یعنی ما برای هر افغان تقریبا 15 متر تکه تولید میکنیم. خودمون بهترین نوع تکه تولید میکنیم. 35 میلیون متر تکه ما بر فرانسه و آلمان صادرات داشتیم.
بله.
و ما میدن افغانستان در تکستیل در دنیا نام جای اول بود. آلو رو بنگلادش دارن.
درست.
اینا ما.
خب یک مسئله آیا نمیشه که امو الگوی سابقه در زمان خوب کار داد و دائم امی موضوع روی بحث است که مثلا فابریکه جنگلات، فابریکه بگرامی، بندهای آبگردان، بندهای برق، شاهراها همه به یک شکل بسیار اساسی ساخته شد که تا به امروز آثار از او پابرجاست و در اقتصاد افغانستان بسیار زیاد سهم بارز داشت و افغانستان به طرف خودکفایی می بود. آیا نمیشه که مو الگویش باز دوباره می حکومت هایی که روی کار هستن اونا از باز دوباره پیروی کنن و یک الگویی داشته باشن که به اساس فرمودی شما اونا یک دستاورد آینده خود به او مقایسه کنن و ببینن که چی کرده میتونن و نتیجه گذشته چی رقم بود که در آینده به اون شکل پیش برن؟
خوب، حال خوشبختانه موقعیت ما بسیار خوبتر است و ما در استیج بالاتر قرار داریم. اول خوب ما تقریبا 40 میلیون نیروی کار داریم، نفوس داریم، در واقع 8 میلیون بود.
بله.
و ما در وقت متخصصین خود از خارج وارد میکردیم، بسیار کم آیستا آیستا ما تربیت میکردیم برای بانکداری خود. اول نداشتیم، باز یک نفر تربیت شد آمده اینجا داری بانک در بوده گرفت. حال ما کم از کم 1 میلیون جوان داریم که تحصیلات عالی کردن در رشته‌های مختلف، گرچه بسیاری هاشون چیزی را خواندن که به درد نمیخوره، مثلا پولیتیکال ساینس خوانده یا علوم سیاسی را، تقریبا 30,000 نفر علوم سیاسی خوانده. ما نمی‌دونیم که این علوم سیاسی چی میکنن. به واسه اینکه انجینری یک چیز خوبه، در صورت بازم سطح عمومی شعور بالاست. دیگه اینکه افغان‌ها که یک مردم با محدودیت ارتباطات جهانی و منطقوی بودن، حال در 51 کشور دنیا ما مجتمعی های سنتی تجاری داریم. در وقت یک آقای زابلی آمده بود، جمعی رسیده بود و روسیه تزاری را، روسیه کمونیستی را دیده بود، تزاری قبل انقلاب دیده بود و بعضی کشورهای دیگری مانده فرانسه و امریکا را دیده بود. امون انتباع خدا یا امون نتیجه گیری خدا آورد، از او استفاده بسیار معقول و خلاق کرد و دید که در افغانستان با استفاده از این میتودولوژی چی کنه میتونم. بلاخره که آمد اونا بختر کشت کرد، اونا میکنم سمنت ساخت و میوه قنده را کدر میرفت و کلش جوز چه کشید و ساره از را کشید، انا را به ژاپن صادر کرد، مال ما میرفت در این دی برطانوی در اونجا اندوستانی ها میخریدن، بازور پروسس میکردن، بازر دو شخص زود اونجا میشد، باز به بازار بینلی دلندن و فرانکفورت و نیویورک از اونجا میرفت. خود از این مستقیما بازر میره به سبندیرم در موانسان شروع کردن، در می پروسس هم اونجا شروع کردن و دیگه مستقیما از طریق امو خطوط هوایی آریانا که نو ساخته شده بود، ما به تمام مراکز اقتصاد جهانی جنس خود روان میکنیم. ما قالین خود ایوازی که پاکستان و هندوستان روان کنیم یا باید برطانیه، مستقیما با لندن روان میکنیم، مستقیما با فرانکفورت و نیویورک روان میکنیم. حال از او کده بیتر ما کده میتونیم. افغان او خودر پیسه دار نبود، کل مدار نداره. آقای زابلی در موقت در حدود 1-2 میلیون پوند. حال افغان ها 150 میلیارد دلار یک اساس محاسبات کردم، یک ریسرچ کردم، 150 میلیارد دلار نقدینه دارم.
بله.
هیچ وقت افغانه کپسیدار نبودن مسکنده.
بله. جناب حافظ صاحب، بله، وقت ما کم است. شما یک برای بیرون رفت از این وضع، اگر به طور فشرده یک برنامه عملی اقتصادی را به یک شکل بفرمایید که این یک راهنمود شود برای تشبثات اقتصادی و برای پیشرفت اقتصادی، اگر به شکل مادهوار بگوییم که معلوم برای افزایش معلومات و همچنان برای کسایی که در رأس امور هستند یک راهنما قرار بگیره، بفرمایید.
باش میکرم، ما دو حد نیستم که رهنمایی کنم، ولی پیشنهادات خود میکنم، نظریات خود بیان میرم. پیشنهاد ما اون تجربه عملی ما از زمان که پدر من در امروی آواز آبولی شریک و همکار بودن در بانک ملی و در می چیزا، ما بسیار طفل خود بودم، از یا گپاشنم میشنیدم و یاد میگرفتم. بعد از او امیرشتر خاندم، بعد از او باز رئیس اتاق بودم و باز رئیس ایکو بودم. باز امیها یک فرصتی پیدا شد که ما یک از یک تیج بتانم ببینم کل اقتصاد را که در منطقه در جهان است و اقتصاد که در افغانستان است و ارتباط اقتصاد با اقتصاد خود ما ببینیم.
درست.
افغانستان خوشبختانه امکانات و پتانسیل رشد بسیار بالا داره.
بله.
اما دو چیز ضرورت است. اولی که بفهمیم ما که ما چی داریم، امکانات ما چیست، امکانات مادی ما چیست، امکانات معنایی ما چیست.
بله.
بعد از اون یک رابطه بین سکتور دولت و یا سکتور عامه و سکتور خصوصی باید یک چیز قراردادی وجود داشته باشه که قرارداد معتبر بانه. با آمدن دولت ها و رفتن دولت ها، خوی حکومت ها خوی میان انتخابی هم باشه 4 سال باز نیست، باز پروژه هست که 30 سال دوام میکنه، 20 سال دوام میکنه، ده سال دوام میکنم. لذا این مشارکت باید از انقطاع و از گسست مسئول باشه. هر حکومتی که میاد باید رابطه رو محترم بشماره. تا وقتی که در یک اطمینان با وجود نیاید فکر خصوصی پیشی خود نمیاره. وقتی پیشی خود نیاورد سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره. خارجی ها شرایطشان بسیار سخت است و دیگه که بسیار حرصشان زیاد است و اونا وقتی که مثلا در افریقا سرمایه‌گذاری کردن که اونجا در افریقا هنوز گشنه هستن سرمایه‌گذاری هم شد اما چیزی که داشتن هم منابع طبیعیشان هم بردن. ما باید به شکل معقول از منابع طبیعی خود استفاده کنیم. باید راهنمودهایی داشته باشیم که یک شرکت خارجی اگر میخواهد اینجا سرمایه‌گذاری کنه چگونه کار میکنه. در قدم اول باید ما بدیل واردات خودمون تولید کنیم و افغانی توان دارن اگر یک رویه مهربانانه و درست و منطقی و معقول و متناسبا مفید به دو طرف باشه به هم به دولت هم به دستور خصوصی افغانستان قادر است که بدیل واردات در داخل کشور تولید کنه. ما تمام اقلام ما هنبا و میتونیم تولید بکنیم فلزات رنگی دیگه مانند مس هم مانند قلعیر هم مانند سربه تمام
فولاد
تولید مواد نفتی خودکفا شده میتونیم. امیر ما سال 2016 شروع کردیم که امیر بکنیم اما حکومت مانع از این شد نتانست. حتی قرارداد آمودگیار که شرکت وطن امروی چینایی داشت و او با ما تیل خام میفروخت در داخل خود محل که باز ما اوجا ریفاینری میساختیم یا پالایشگاه یا اون تصفیه‌خانه را میساختیم. امور پس قرار فسخ کردن. یعنی بین این بیروکراسی و میگه پا اگر 2 میلیون تن سالانه ما تولید میکنیم کل ضرورت های ملی افغانستان پوره میکرد و علاوه به او با روغنیات موتر تولید میشد، قیر تولید میشد، مثلا پولیتیلین و صنایع پتروشیمی تولید میشد، کوزمتیک تولید میشد. این افغانستان کم از کم از اون بابت 4 میلیارد دلار تولید ناخالص ملیش بالا میره و تجارتش بیلانسش مثبت میشد.
این دلیل چی بود؟ امیج بسیاری مهم است. ایرا دلیلی که ایرا فسخ کردن این قرارداد چی بود جناب افسر؟
اول خو آدم آگاهی بود یکی از امی اهمیت این مسائل و بسیاری هایی که دام میکردن یا در باره تاریخ نظرات اقتصادی که از آدم سمیت چی گفته و ریکاردو چی گفته بسیار میفهمن ولی این که در افغانستان چی میگذره از این خبر نکرد، از این که کی چند روپه داره و در چی تمایل دارم میخواید کجا پیش خود سرمایه‌گذاری کنم، آیا سرمایه‌گذاریش مشروع است نیست، آیا زیاد طلبی میکنن چی میکنن. از کتاب تا زندگی واقعی فاصله وجود دارد. جوانترین کتاب 40 سال از زندگی کنه. به این خاطر وظیفه یک آدم مجرب هم نیست که با فکر مجهز به سوی زندگی بره و زندگی رو مسیر تغییر بده. و این دولت های ما قبال برنامه اقتصادی مدون ندارن. اگر نه گفتم برتون پیشتر که 150 میلیارد دلار افغانان دارن اگر 10% دارایی خودم در خود وطن خود سرمایه‌گذاری بکنن 15 میلیارد میشه و به اعتبار از این هر کریدیت اینستیتوتی که در دنیا شما برین برای شما 2 چند زور قرض میده شما 45 میلیارد دلار میتونید در اختیار داشته باشید. 45 میلیارد دلار تمام شهرهای افغانستان ساخته میشه، مثلا تمام مادر افغانستان استخراج میشه. ما از لحاظ تمام ضرورت‌های اولیه خود که یک زراعت مدرن است، یک باغداری مدرن است، خودکفا میشیم و ما 10 میلیارد دلار بیلانس تجارتی که داریم که در اون 9 میلیارد کسر وجود داشت در وقتی که صادرات واردات زیاد بود. همین رو میتونیم جبران کنیم. وقتی 9 میلیارد شما قدرت خرید داریم به داخل مملکتان شما میتونیم که 45 میلیارد از سر خوبی سرمایه‌گذاری بکنیم چون اقتصادیت دارم. به این خاطر همه این مؤلفه‌های رشد وجود دارم. مهم نیست که یک بستر سیاسی مناسب وجود داشته باشم. خاص و افرادی که هستن اینا از ترس از این که خود موقت از اسنتیم اینا دشمنی نکنن با کسایی که میخوان به وطن خدمت کنن و رقابت منفی وجود نداشته باشه. برای کلگی باید جای باشه، کلگی را باید پیشانی بازی ها باید بپذیرن. وقتی بپذیرن امی تفکر ملی و اندیشی عمومی مردمی ما میزبانی میشه، جمع میشه.
تشکر
میشه.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک شما جناب افسر مثل همیش که در برنامه اشتراک کردین و معلوماتی در قسمت سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی و رفاهی در افغانستان تقدیم شنوندگان عزیز شد. شنوندگان عزیز تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم. شبتان خیر.